مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 13404 تا 13481. داشتیم با هم قصه بلقیس و حضرت سلیمان رو میخوندیم، اونجایی که هدهد به حضرت سلیمان میگه که در شهر سبا یک ملکه‌ای زندگی میکنه که خیلی منعم هست، امکانات خیلی زیادی در اختیارش هست، ولی اونها خورشید میپرستند. حضرت سلیمان هم براش نامه مینویسه، میگه که بیا اینجا و ایمان بیار به خدای یگانه. و حالا ما میخوایم این رو با هم بخونیم، ببینیم که این نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس نوشت مضمونش چه نکاتی درش نهفته بود. درسته که نامه خیلی نامه کوتاهی بود، ولی مولانا یکم برامون توضیح میده، انگار که میخواد اون چند کلمه رو برامون شرح تفسیر بده. حضرت سلیمان در اون نامه به بلقیس میگه هین بیا بلقیس، ورنه بد شود، لشکرت خصمت شود، مرتد شود. ای بلقیس بیا، بیا به دربار ما، بیا تا به خدای یگانه ایمان بیاری، به خاطر اینکه اگر این کارو نکنی کارت خیلی سخت میشه. همین سپاهیانت که فکر میکنی دوستت هستند دشمنت میشن، مرتد میشن، یعنی نسبت به تو مرتد میشوند، یعنی به تو پشت میکنند. حتی پرده‌دار تو درت را برکند، جان تو با تو به جان خصمی کند. پرده‌دار یعنی کسی که انقدر به پادشاه نزدیکه که دربان در اتاق خوابشه، انقدر بهش نزدیکه. همین پرده‌داری که به بلقیس خیلی نزدیک بوده، اینجا توسط حضرت سلیمان ازش یاد میشه به عنوان کسی که در رو از جا میکنه. و حتی جان تو ای بلقیس با همه جون و دلش به دشمنی با تو برمیخیزه، یعنی حتی جان انسان هم به فرمان خداوند در اختیار ما قرار گرفته. خداوند اراده بکنه همین جان خودمون دشمن ما میشه. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. هر چی توی زمین و آسمونه وقتی که امتحان الهی فرا برسه به فرمان خداوند خواهند بود، ما تسلطی روی اونها نداریم. میگه ولله جنود السماوات والارض، هر چی توی آسمانها و زمینه، لشکریان آسمان و زمین همشون لله هستند، برای خداوند هستند. آیه 4 سوره فتحه. باد را دیدی که با آدان چه کرد؟ آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟ حالا مولانا برامون چند تا مثال میاره که هر چی تو زمین و آسمان هست به فرمان خداونده. اگر در ظاهر ما الان داریم ازشون استفاده میکنیم، ولی اون لحظه که خداوند اراده بکنه اینها همه به فرمان او خواهند بود و به ما پشت میکنند، ما رو حتی نابود میکنند، مثل اتفاقی که با قوم حضرت هود افتاد. دیدی که با قوم عاد چه اتفاقی افتاد؟ آیه 6 سوره حاقه رو بخونید که چطور این باد سرسر، این طوفان یه هفته همینطور ادامه داشت و مردم نابود شدند، مردم قوم عاد. و اون اتفاقی که در طوفان نوح افتاد نشون میده که حتی طوفان هم به فرمان خداونده، آب به فرمان خداونده. یا یک مثال دیگه، آنچه بر فرعون زد آن بحر کین، وانچه با قارون نمودستین زمین. همه اینها نشون دهنده اینه که اینا به فرمان خداوندند. بحر کین یعنی دریای قهر الهی، چیکار کرد با قوم فرعون؟ چطور دریا شکافت و موسی و لشکریانش ازش رد شدند، ولی بعد دریا دوباره جمع شد و همه فرعونیان رو هلاک کرد؟ خب این نشون میده که دریا به فرمان خداونده. اصلا شما سوره قصص آیات 76 تا 81 رو بخونید تا ببینید که زمین چطور دهن باز کرد و قارون رو با همه گنجش در خود فرو بلعید. این نشون دهنده اینه که زمین به فرمان خداونده، نه قارون. وانچه آن بابیل با آن پیل کرد، وانچه پشه کله نمرود خرد. اینها هم نمونه های دیگه. پرندگان ابابیل در داستان ابرهه چه بلایی سر این ابرهه و لشکریانش آوردند. سوره فیل رو بخونید. برای نمرود هم یه پشه رفت تو مغزش و باعث نابودی پادشاه بزرگی مثل نمرود شد. یه پشه، حتی این پشه کوچک هم میتونه دشمن خدا رو نابود بکنه، چون پشه به فرمان خداونده. وان که سنگ انداخت داوودی به دست، گشت 600 پاره و لشکر شکست. داستان تالوت و جالوت که قبلا هم با هم خونده بودیم در دفتر سوم، میگن که وقتی حضرت داوود با فلاخونش این سنگ رو به سمت لشکریان در واقع جالوت فرستاد، این سنگ 3 تکه شد. 1 تکش خورد به جالوت، جالوت مرد. 1 تکش خورد به اسب جالوت، اسب جالوت مرد. تکه سوم پاره پاره شد و هر تکه و هر پاره به یکی از سربازان لشکر جالوت خورد و همه اونها رو نابود کرد. پس نشون میده که این سنگ هم به فرمان خداست. سنگ میبارید بر اعدای لوط تا که در آب سیاه خوردند قوت. این لوط برادرزاده حضرت ابراهیمه. البته میدونید که خود حضرت داوود هم فرزند حضرت ابراهیم بوده و پدر حضرت سلیمان، و اینجا میگه که برای قوم لوط ببینید چه اتفاقی افتاد، چطور این آتشفشان طبق آیه 82 سوره هود فوران کرد و بعد این مواد مذاب، این آب سیاه بر سر مردم ریخت، هم اونها رو در این مواد مذاب غرق کرد، اصلا اونها رو به سنگ تبدیل کرد. البته یه شهر هم تو ایتالیا هستش که میگن این شهر همون شهر قوم لوط بوده، چون که وقتی این آتش فشان فوران میکنه مردم دیگه فرصت نداشتن فرار کنند. این مواد مذاب میاد رو مردم و ازشون قالب سنگ میگیره، چون سرد که میشه اینا تبدیل به سنگ میشن، انگار که یه کاوری از سنگ دور انسان‌ها پوشانده شده. حالا اینها رو گفتن که این شهر ایتالیا هم همین قوم لوط بودن. حالا الله اعلم. گر بگویم از جمادات جهان، عاقلانه یاری پیغمبران، مثنوی چندان شود که 40 شتر، گر کشد عاجز شود از بار پر. اگر بخوام بگم که چطور این جمادات به فرمان خداوند به یاری پیامبران شتافتند، اگه بخوام همه این داستانا رو تعریف بکنم، انقدر این مثنوی پرحجم میشه که 40 شتر هم نمیتونند بار نوشتن این مثنوی رو به دوش بکشند. انقدر تعداد این کاغذها زیاد میشه که 40 شتر هم بیارید، بازم این 40 شتر نمیتونن این بار رو حمل کنند. دست بر کافر گواهی میدهد، لشکر حق می شود سر می نهد. آیه 65 سوره یاسین، ما دستمون در روز قیامت بر علیه خودمون شهادت میده. ما حتی اختیار دست خودمون رو هم نداریم. میبینیم که این دست در صف لشکریان خداونده. در واقع نگاه کنید، ما یه جسمی به امانت از طرف خداوند در اختیارمون قرار داده شده. این جسم مال ما نیست. هر جا که خداوند اراده بکنه این جسم با ما دشمنی میکنه، مثل وقتی که در قیامت این دست، این اعضا و جوارح ما بر علیه همون گواهی میدهند. ای نمود ضد حق در فعل درس، در میان لشکر اویی بترس. یه عده از ما هستیم که با کارامون میخوایم درس دشمنی با خداوند به دیگران بدیم، با اعمال خودمون میخوایم درس ستیز با حق بدیم. باید بترسیم، به خاطر اینکه همه این اطرافیانمون لشکر خداوندند. از کوه و جنگل و درخت و نمیدونم در و دیوار شما بگیر تا همه موجودات دیگه، اینا همه لشکر خداوندند. باید بترسیم اگه بخوایم ضد خداوند عملی انجام بدیم. مثل اینه که شما رفتید مثلا تو استادیوم در جمع هواداران پرسپولیس، بعد یهو شروع کنید دشنام دادن به پرسپولیسیا، ببینید چه اتفاقی براتون میفته، میریزن سر کلتون رو داغون میکنن. پس ما هم تو دنیا اگه بخوایم فعل ضد حق انجام بدیم، باید بدونیم که در وسط لشکر حق ایستادیم، داریم کار غیر خدایی انجام میدیم. کائنات دست به دست هم میدن تا ما رو رسوا کنند. جزو جزوت لشکر او در وفاق، مر تو را اکنون مطیع اند از نفاق. ما فکر میکنیم که اعضا و جوارحمون فرمان بردار ما هستند، ولی باید بدونیم که جزو وجودمون، بند بند تنمون، یک دل با وفاق همه لشکر خداوندند. اگر لحظه خدا اراده بکنه اینها از ما فرمان برداری نخواهند کرد. مولانا برامون مثال میزنه، گر بگوید چشم را کورا فشار، درد چشم از تو برارد صد دمار. فقط کافیه که خداوند به چشممون بگه که یکم اینو اذیتش بکن، چنان چشم دردی میگیریم که دمار از روزگارمون در میاد. ور به دندان گوید او بن ما و بال، پس ببینی تو ز دندان گوشمال. فقط کافیه که خداوند به دندانمون بگه که یکم درد بگیر، اینو یه گوشمالیش بده، اون موقع میبینی که چطور شکنجه خواهیم شد. پس در ظاهر چشم و دندان ما به فرمان ما هستند، اونا منتظرن که ببینن خدا چی میگه، همون کارو بکنند. باز کن تب را بخوان بابل علل، تا ببینی لشکر تن را عمل. بروی کتاب پزشکی بردار، اون قسمتی که مربوط به بیماری ها میشه رو بخون، اون موقع میبینی که لشکریان خداوند که همین بیماری ها هستند به سر ما آدما چه میتونن بیارن، چه بلایی میتونن سرمون بیارن، میتونن همه جسممون رو ویران بکنند. چون که جان هر چیزی وی است، دشمنی با جان آسان کی است؟ وقتی که خداوند جان هر چیزیه، یعنی همه چیز تحت امر خداوند هستند، ما چطور میتونیم با چنین خداوندی دشمنی بکنیم؟ خیلی کار سختیه، کجا این کار آسانی است؟ خود رها کن لشکر دیو و پری، که از میان جان کنندم صفدری. حالا برمیگردیم به همین نامه‌ای که حضرت سلیمان به بلقیس نوشت. به بلقیس نوشت ای بلقیس، این لشگریان دیو و پری رو رها بکن، به خاطر اینکه طبق آیه 17 سوره نمل دیو و پری لشگریان منن. فکر نکن که الان اینا دور و بر تو هستن به فرمان تو، انا نه، اینجوری نیست. خداوند اراده بکنه اینها میانو به سمت من خواهند اومد و تو رو ترک خواهند کرد، مثل چشم و نمیدونم دندان که در ظاهر تحت فرمان ما هستند ولی به اراده خداوند میتونن به ما گوشمالی بدن. اینجا سلیمان داره به بلقیس میگه که همین دیو و پری که دور خودت جمع کردی، اینا همه لشکریان منن، از جان و دلشون از من فرمان برداری میکنند، صفدری میکنند، یعنی صف میدرند، صفهای دشمن رو در هم میشکنند. ملک را بگذار بلقیس از نخست، چون مرا یابی همه ملکان توست. تو بیا این حکومت ظاهری که در سواداری کنار بگذار، اون وقت میبینی که همه ملک جهان برای تو میشه. تو به حرف من گوش بده، منو پیدا بکن، اون وقت میبینی که میشی مالک و سلطان همه جهان، نه فقط یه شهر کوچیکی مثل سبا. این رو داره به ما میگه ها، ما باید مواظب باشیم یه جایی که داره یه مال کوچیکی به دستمون میاد و ما بتونیم از این مال نامشروع صرف نظر بکنیم، خداوند چطور اموال مشروع 200 چندانی بهمون خواهد داد. خود بدانی چون بر من آمدی، که تو بی من نقش گرمابه بودی. بلقیس بیا پیش من سلیمان، اون وقت میفهمی قبل از این که پیش من بیای تو فقط نقش گرمابه بودی، مثل یه تابلو نقاشی خیلی زیبا که توی گرمابه نصب بکنن. مثل مثلا فرض بکنید اینهایی که میان رستم و سهراب رو داستانش رو روی یک پرده نقاشی میکنن و نقالی میکنند، اون تصویر روی پرده است، ارزشی نداره، جانی نداره، نقشه، عکسه، هیچ اصالتی نداره. ما الان تا وقتی که هنوز به سلیمانمون نرسیدیم مثل یک نقش گرمابه ایم، شاید در ظاهر زیبا باشیم ولی جان نداریم، بی جانیم، مثل یک نقش مرده. نقش گر خود نقش سلطان یا غنیست، صورت هست از جان خود بی چاشنیست. هر چقدر که یک تصویر مربوط به انسان بزرگی باشه، این عکس، حقیقتی نداره که، تصویره، از جان بهره ای نبرده. زینت او از برای دیگران، باز کرده بیهود چشم و دهان. حالا فرض کنیم که چشم خیلی درشتی هم داره، فرض کنیم دهانش رو هم تا این عکس باز کرده باشه، این که فایده نداره، اون چشم چیزی نمیبینه، اون دهان چیزی نمیتونه بگه یا ببلعه، اینا فقط برای جلب توجه دیگران، ظاهرسازیه. زیبایی های این دنیا همشون همین جوریان، تصویرن، ظاهرین. ای تو در بیگار خود را باخته، یا ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را توز خود نشناخته. بعضی از ماها اینجوری هستیم، وقتی که یک کشمکش ظاهری برامون اتفاق میفته توی این دنیا، توی این پیکار یا توی این بیگار قرار میگیریم، بلافاصله خودمونو فراموش میکنیم. یه پست بهمون میدن، خودمونو فراموش میکنیم. توی یه مجلس عروسی قرار میگیریم، خودمونو فراموش میکنیم. یکی از عزیزانمون فوت میکنه، خودمونو فراموش میکنیم. توی همه این پیکارها خودمونو فراموش میکنیم. این به خاطر اینه که ماها دیگران رو از خودمون نتونستیم باز بشناسیم. انگار حضرت سلیمان داره به بلقیس میگه، ولی در واقع مولانا داره به ما میگه. میگه وقتی که یه موقعیتی به دست میارید، همه تلاشتون نباشه که خودتون رو به دیگران اثبات بکنید. چه فایده ای داره که حالا به دیگران نشون بدید که شما خیلی آدم خوبی هستید، ولی هویت خودتون رو فراموش بکنید؟ اون وقت یواش یواش باورتون میشه ها، باورتون میشه که شما واقعا فرعونی هستید که خداوند شدید. انقدر خودتون برای خودتون تکرار کردید که من آدم مهمیم که باورتون شده. فکر میکنید که همون جوری که خودتون رو دارید نمایش میدید، واقعا شما همون آدم هستید. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این، ولهان تو نیستی. حالا هر جوری که میخوای بیا وایس و جلو مردم بگو من اینجوریم، من اونجوریم. به خدا تو اینجوری نیستی. هی بیا بگو من خوبم، من حرف ندارم، من ایراد ندارم. به خدا اینجوری نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. یهو چشمتو باز میکنی، میبینی دوربرت خالی شده. همونایی که هی تلاش میکردی تا اینکه تایید اونها رو بگیری، دورت رو خالی کردند. امروز میگن زنده باد مصدق، فردا میگن مرگ بر مصدق. مردم اینجوری هن. اون وقت تو میری خودتو واسه مردم آرایش میکنی، خودتو میخوای به اونها اثبات بکنی، چشمتو باز میکنی، میبینی هیچ کس دوربرت نیست. تا حلق فرو میری در غم و اندوه. غم و اندوه سراسر وجودت رو فرا میگیره. این تو کی باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خدی. به خودتو اینجوری نیستی. حقیقت وجودی تو این نیستش که بخوای خودت رو در نظر دیگران بیارایی و اون حقیقت وجودی خودت رو پنهان بکنی. تو همون اوحد هستی، همون یگانه ای هستی که میتونی انسان کامل باشی، خوش و زیبا و سرمست خود باشی. یعنی ما هممون پتانسیل انسان کامل شدن رو داریم، ولی خودمون رو سرگرم این میکنیم که تایید دیگران رو به دست بیاریم. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. چقدر مولانا این مفهوم رو جای جای مثنوی و غزلیاتش تکرار کرده که همه چیز خود ما هستیم. ما خودمون شراب خودمون هستیم. ما خودمون در واقع شکار کننده هستیم، شکار شده هستیم. اصلا ما خودمون دام هستیم. ما خودمون مقام بالاییم، ما خودمون مقام پایینیم. همه چیز انسان کامله. اون غزل زیبای مولانا رو هم در خاطر دارید که نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی. این غزل رو که میخونید میبینید همه چیز توی، همه چیز انسان کامله. وحدت یعنی همین. هیچ چیزی به جز اون انسان کامل وجود نداره و همه چیز تجلیات انسان کاملند. جوهران باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. ما آدم ها یه جوهر ذاتی داریم. این جوهر ذاتی قائم به خودشه. همه چیزهای دیگه عرضی بر این جوهر هستند، یعنی فرعی هستند. مثل فرض کنید رنگ. ما میگیم یه چیزی داریم به نام ماشین. یه ماشینی سبزه، یه ماشینی سفیده، یه ماشینی مشکیه، یه ماشینی قرمزه. رنگ عرضه، اصل اون ماشین است. ما آدم ها انسان کاملیم. یکیمون میایم چهره یه آدم خوب به خودمون میگیریم، یکی چهره یه آدم بد به خودش میگیره، یکی مسلمان میشه، یکی کافر میشه. اینا همه عرضن. ما اگر که میخوایم به اون سرچشمه دائمی و جاودان دست پیدا بکنیم، باید خودمونو با انسان کامل وفق بدیم. اون جنبه انسان کامل ما جوهر ماست و همه چیز دیگر شخصیتی ما میشه عرض. زرنگ اونه که اون گوهر وجود خودش رو پیدا بکنه. اگر بریم خودمونو به این و اون وصل بکنیم، اسیر عرضها شدیم، در حالی که انسان عاقل میره خودشو وابسته جوهر میکنه، نه عرض. ما من خواهش بکنم دقت بکنید که عرض رو با جزء اشتباه نگیرید. مثلا من میگم چرخدنده جزئی از یک ساعته، این چرخدنده خارج از ساعت هم واسه خودش هویت داره، چرخدنده است. ولی مثلا من میگم مهربانی، اصلا کی میتونه مهربانی رو تعریف کنه؟ چون این مفاهیمی دیفینیشن ندارن، تعریف ندارن. ما میایم یه آدم رو میاریم میگیم این آدم مهربانه، یعنی مهربانی عرضه، به تنهایی خارج از اون آدمه اصلا معنایی نداره. من میگم آبی، خب چیه آبی؟ اصلا خود آبی مگه وجود داره؟ بالاخره یه چیزی باید آبی باشه که ما این رنگ آبی رو بفهمیم. آسمان آبیه، نمیدونم دیوار آبیه، حتی یه قوطی رنگ آبی هم یه مولکول‌های آبی رنگی هستن که مثل یک مثلا فرض کنید لیوان آب میمونه که شما یه قطره جوهر آبی توش ریختی، این در واقع اون آبه، جوهرش، این رنگ آبی که توی اون قوطی رنگ قرار گرفته هنوز عرضه. بنابراین اینجا مولانا میگه که نیاد خودتون رو اسیر عرضهایی بکنید که هیچ اصالتی ندارن، خودشون اسیر جوهرن. برید جوهر وجودتون رو پیدا کنید به طوری با کمک انسان کامل. گر تو آدم زاده ای چون اونشین، جمله ذریات را در خود ببین. تو اگه واقعا زاده حضرت آدمی، باید سعی کنی مثل حضرت آدم باشی ای بلقیس. باید یه کاری بکنی که همه ی آدمهای روی زمین رو در وجود خودت ببینی، یعنی انقدر کامل باشی که دربرگیرنده همه ی عرائض باشی، همه ی عرضهایی که ممکنه برای یک آدم مستولی بشه رو تو مشتت داشته باشی، برشون تسلط داشته باشی، یعنی اماره نفس اماره خودت باشی، امیر نفس امارت باشی، تو به نفس امارت فرمان بدی، نه اینکه نفس اماره که خودش حالت عرضی داره فرمان روای تو بشه. حالا یه سوال، چطوری میشه یه آدم در برگیرنده همه آدمای دنیا باشه؟ مگه همچین چیزی امکان پذیره؟ مولانا برامون دو تا مثال میزنه. چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟ چیست اندر خانه که اندر شهر نیست؟ میگه یه کوزه رو بردار بزن تو رود پر از آبش کن. این چیزی که توی کوزه هست مگه غیر از اینه که همون چیزیه که توی آب نهره؟ مگه اینا با هم تفاوتی دارند؟ یا مثلا یک خونه‌ای که توی یک شهر واقع شده، غیر از اینه که این خونه جزئی از اون شهره، غیر از اینه که این شهر در برگیرنده اون خونه هستش، مگه غیر از اینه که اون خونه جزئی از شهره، مگه غیر از اینه که همون چیزی که تو کوزه آب هست همونی هست که در نهر روان بوده؟ بنابراین ما باید سعی بکنیم تا اینکه یک کوزه‌ای باشیم از نهر انسان کامل، خانه‌ای باشیم در شهر انسان کامل. یعنی ما باید خودمون رو برسونیم به اون درجه انسان کامل بودن، هر کسی به اندازه وسع خودش. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر عجاب. عجاب این شگفت‌انگیز. حالا مولانا مثالای قبلی رو میاد برامون بیان میکنه، میگه من وقتی که گفتم نهر و کوزه، منظورم اینه که دل انسان مثل نهر آب میمونه، یا اینکه دل انسان مثل اون شهره میمونه، ولی این جهانی که ما خودمون برای خودمون ساختیم مثل اون کوزه‌ایه که از اون نهر در اومده، مثل یک خونه‌ایه که جزء کوچکی از اون شهره، یعنی همه ما جزئی از دلیم. دل خیلی کلمه بزرگیه. مولانا میگه که همه چیز در دل دل قرار گرفته. دل مگه کم چیزیه؟ شما مگه کم چیزی رو میتونی در دل جا بدی؟ هرچه فکرش رو بکنی در دل جا میشه. دل شهر عجابه، یک شهر پر از شگفتی و ما بخشی از اون شهریم. پس به جای اینکه توجهمون رو بدیم به سمت جسم، باید توجهمون رو بدیم به سمت دل. این دل چیه؟ این دل همون انسان کامله، همون ایدئالیه که ما داریم به سمتش میریم. هر کس به اندازه وسع خودش اون ایدئال رو در کوزه وجود خودش میریزه، اون ایدئال رو توی اون خونه خودش جا میده. مثلا فرض کنید توی یه دره پر از مرواریده، هر کی میتونه مثلا به اندازه دوتا مشت پرش از این مرواریدها برداره، کسی نمیتونه کل اون دشت مروارید یا اون دره مروارید رو جمع بکنه، هر کی به اندازه وسع خودش. ما هم باید به اندازه وسع خودمون به اون انسان کامل نزدیک کنیم خودمون رو. ولی گویا حضرت سلیمان یه نگرانی هم داشته، با خودش میگفته نکنه بلقیس بگه که خب من یه دختر خوشگلم، اینم که یه مرده، علاقه داره که از جسم من بهره‌مند بشه، یا اینکه بگه نه من یک فرض کن فرمان روایی هستم که خیلی ثروت ها دارم، یه شهر آباد دارم، نکنه سلیمان قصد کشورگشایی داره. حالا حضرت سلیمان میخواد بگه که نه، من خالصاً لامر الله، من خالصانه به فرمان خدا دارم تلاش میکنم تا اینکه تو رو مؤمن بکنم، یه ذره غرض ندارم، نه در نفس تو، نه در زیبایی تو، نه در ملک تو. حالا ایشالله بعدن که چشم جانت به نور خداوند روشن بشه خودت متوجه این موضوع خواهی شد. هین بیا که من رسولم دعوتی، چون اجل شهوت کشم نه شهوتی. بلقیس حواستو جمع کن، بیا به سمت من، من رسول خداوندم، من کسی هستم که به سمت خداوند، به سمت حق دیگران رو دعوت میکنم، من مثل کسی هستم که شهوت رو میکشه، من قاتل شهوت هستم، خودم که شهوت پرست نیستم دنبال تن تو باشم، دنبال پول و نمیدونم کشور تو باشم. ور بود شهوت امیر شهوتم، نه اسیر شهوت روی بتم. حالا فرضاً یه شهوتی هم در من باشه، بالاخره منم یک بشری مثل شما هستم، اگر این شهوت هم در وجودم باشه من بر این شهوت تسلط دارم، فکر نکن که این شهوت منو مقهور خودش کرده. یک بت وقتی ببینم، یک زیبارو ببینم، یک نمیدونم چیز دلخواه و دلپسند ببینم، خودمو گم کنم، اسیر اون زیبایی بشم. بت شکن بوده است اصل ما، چون خلیل حق و جمله انبیا. اصل وجود ما بت شکن بوده، یعنی دشمن مظاهر غیر الهی بوده، عین حضرت ابراهیم که بت شکنی کرد، عین دیگر انبیا که بت شکنی کردند، من سلیمان هم بت شکنم، ماسو الله رو میشکنم. گر در آیمه رهی در بتکده، بت سجود آرد نه ما در معبده. حالا به فرض پامونو بذاریم توی یه بتکده ای، فکر نکنی که ما در مقابل این بت‌ها سجده میکنیم، اونها به ما سجده میکنند. اگر من سلیمان الان یه پادشاهی به دست آوردم مثل یک بت، این پادشاهیه داره به من سجده میکنه، یعنی ازش استفاده میکنم برای پیشبرد اهداف الهی، نه اینکه خودم رو اسیر این پادشاهی بکنم. رهی یعنی غلام و بنده، یعنی ای کسی که بنده شهوتت هستی، اگر من پامو بذارم تو بتخانه، بت به من سجده میکنه، نه من به بت. احمد و بوجهل در بتخانه رفت، زین شدن تا آن شدن فرقی است زفت. وقتی که حضرت رسول پاشو در بتخانه میگذاشت، با وقتی که ابوجهل میرفت به بتخانه، زمین تا آسمون این دوتا رفتن متفاوت بود، یکی میرفت که بتها رو عبادت کنه، یکی میرفت که بتها رو بشکنه. این درآید سر نهد او را بتان، آن درآید سر نهد چون امتان. وقتی حضرت رسول پاشون رو در بتخانه میگذاشتند، بتها به حضرت رسول سجده میکردند، در مقابل ایشون به خاک میافتادند، انگار که حضرت رسول این بتها رو میشکستند و اونها فرو میافتادند در مقابل قدم ایشون. ولی وقتی که ابوجهل پاشو در بتخانه میگذاشت، او به بتها سجده میکرد. این جهان شهوتی بتخانه ایست، انبیا و کافران را لانه ایست. این دنیا مثل بتخانه میمونه، بتخانه ای که هم درش انبیا هستند هم کافران، ولی عمل انبیا و کافران در مقابل این بتها متفاوته. لیک شهوت بنده پاکان بود، زر نسوزد زان که نقد کان بود. این دنیای پر از بت مثل یک محل، مثل یک بوته امتحان میمونه که هم درش سکه تقلبی میندازن هم سکه اصل. سکه تقلبی در این بوته آزمایش سیاه میشه، رو سیاه میشه، ولی طلا اون رنگ زیبایی خودش رو حفظ میکنه به خاطر ذات پاکی که داره. بنابراین وقتی که انسانهای پاک در این دنیا قرار میگیرند، اینها نمیسوزند، اینها در این بوته آزمایش طلا بودن خودشون رو، زر بودن خودشون رو از دست نمیدن، به خاطر اینکه اینها نقد کانند، یک طلای بدون قش هستند، مثل انسانهای پاک که غرایز حیوانی نمیتونه اون جوهر معنویتشون رو آلوده بکنه. ولی بالعکس، کافران قلبند و پاکان همچو زر، اندرین بوته درند این دو نفر. کافران قلبند، یعنی کافران مثل سکه تقلبی میمونند توی این بوته آزمایش، رنگشون سیاه میشه، در حالی که اون پاکان مثل طلایی هستند که در این بوته آزمایش طلا بودن خودشون تازه آشکار میشه، معلوم میشه که اینها چه زری در وجود خودشون داشتند. قلب چون آمد سیاه شد در زمان، زر در آمد شد زری او عیان. وقتی که سکه تقلبی میره در بوته آزمایش سیاه رو میشه، و وقتی که طلا میره در این بوته آزمایش طلا بودنش آشکار میشه. بنابراین انسانهای پاک وقتی مورد آزمایش الهی قرار میگیرند، طلا بودن خودشون رو عیان میکنند و ناپاکان سیاه رویی خودشون رو آشکار میکنند. دست و پا انداخت زر در بوته خش، در رخ آتش همی خندد رگش. مگه طلا میترسه از اینکه بره توی آتش؟ با همه وجود از صمیم قلبش میخنده به این آتش، دست و پا میزنه، با تمام وجود میره به سمت آتش، چیزی واسه این نداره که از دست بده. مثل حضرت ابراهیم که رفت در آتش و آتش برای او گلستان شد، مگه ایشون ترسی داشت برای اینکه پا در آتش بذاره؟ مگر در شاهنامه وقتی سیاوش به خاطر تهمتی که سودابه بهش میزنه وارد آتش میشه، ترسی داشت از اینکه در آتش قدم بگذاره؟ جسم ما روپوش ما شد در جهان، ما چو دریا زیر این که در نهان. جسم ما باعث میشه که حقیقت وجودیمون آشکار نشه. یه بوته آزمایشی لازمه که معلوم شه کی طلاه کی سکه تقلبی. این جسم ما مثل یک کاهی که روی دریا پخش بشه و دریا رو بپوشونه، اومده روی حقیقت وجودی ما رو پوشونده. شاهدین را منگره نادان به تین، کین نظر کرده است ابلیس لعین. وقتی که حضرت آدم در مقابل ابلیس قرار گرفت و ابلیس بهش گفتش که این که خاکی بیش نیست، داشت همون کاه روی آب رو میدید، داشت همون جسمی رو میدید که حقیقت حضرت آدم رو پوشانده بود، به خاطر همین بهش سجده نکرد. این بود دیدگاه ابلیس. پس ما نباید چون این دیدگاهی داشته باشیم، ولی خدا رو فقط جسم ببینیم. کی توان اندود این خورشید را با کف گل، تو بگو آخر مرا. مگه شما میتونی یه مش گل بیاری روی خورشید رو بپوشونی؟ کدوم آدم عاقل همچین حرفی میزنه؟ گر بریزی خاک و صد خاکسترش، بر سر نورو براید بر سرش. هرچقدر هم که بخوای خاک و خاکستر روی خورشید بریزی، بازم نور خورشید از اون خاک و خاکستر عبور میکنه، مخفی نمیشه. که باشد کو بپوشد روی آب، تین که باشد کو بپوشد آفتاب. کاه چیه که بخواد روی آب دریا رو بپوشونه؟ گل چیه که بخواد روی خورشید رو بپوشونه؟ بنابراین جسم ما نمیتونه اون روح حقیقی ما رو پنهان بکنه. یک جا بالاخره این روح حقیقی ما آشکار میشه، توی یکی از این ابتلاعات، توی یکی از این امتحانات الهی، این حقیقت وجودی ما آشکار میشه. خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار، دود از این ملک دو سر روز برار. یادتونه دیگه، حضرت سلیمان به بلقیس گفت، حالا البته این گفتن که حقیقت نداره، مولانا داره قصه برامون تعریف میکنه، ولی انگار که میخواد بگه چنین اتفاقی افتاد، یه چیزی تو این مایه ها اتفاق افتاد، همون اتفاقی که برای ابراهیم ادهم افتاد. ما داشتیم با هم داستانش رو میخوندیم، هنوز داستان ابراهیم ادهم تموم نشده، حالا در ابیات بعد داستان ابراهیم ادهم رو میخونیم. حضرت سلیمان به بلقیس میگه مثل ابراهیم ادهم که پشت پا زد به ملکش، به حکومتش، تو هم پشت پا بزن، دود از این ملک دو سه روزه برار، یعنی بساط این سلطنت دو سه روزت رو بسوزون، بذارش کنار، بدون که این سلطنتی که الان داری موقتیه، بلند شو مثل ابراهیم ادهم بزرگی کن، آتش بزن در این ملک دو سه روزه دنیا. حالا بیاید با هم دیگه بقیه قصه ابراهیم ادهم رو بخونیم. یادتونه دیگه گفتیم ابراهیم ادهم یه حاکمی بود که خواب بود، بعد دید که داره از پشت بوم قصر یه سر و صدایی میاد. بر سر تختی شنیدان نیکنام، تقلقی و های و هویی شب زبام. همون جوری که شب بر تخت خودش خوابیده بود، نگاه کرد که از پشت بام داره یه صدای تق و توقی میاد. گام های تند بر بام سرا، گفت با خود این چنین زهره کرا. دید که انگار یه عده‌ای دارن رو پشت بام با سرعت حرکت میکنن، صدای پا میاد. با خودش گفت کی این جرأت کرده که رو پشت بام کاخ من اینجوری حرکت بکنه، تق تق بکنه، خواب من رو ببره. بانگ زد بر روزن قصر رو که کیست، این نباشد آدمی، مانا پریست. سرش رو از پنجره قصر آورد بیرون، فریاد زد، گفتش که کیه داره سر و صدا میکنه؟ آدم که جرأت نمیکنه همچین کاری بکنه، حتما جن و پریه که داره اینطور گستاخی میکنه و از عذاب من نمیترسه. سر فرو کردند قومی بلعجب، ما همی گردیم شب بهر طلب. یه عده موجودات عجیب غریب سرشون رو از پنجره آوردن پایین، گفتن که داریم شب دنبال یه چیزی میگردیم. هین چه میجویید؟ گفتند اشتران. گفت اشتر بامبر کی جوست هان؟ ابراهیم ادهم بهشون گفت دنبال چی میگردید چبونه؟ اون موجودات عجیب غریب گفتن دنبال شترمون میگردیم، یا دنبال شترامون میگردیم. ابراهیم ادهم گفتش که آخه کدوم آدم عاقلی شب میره رو پشت بوم قصر دنبال شتر میگرده؟ پس بگفتندش که تو بر تخت جاه، چون همی جویی ملاقات اله. بهش گفتند که چطور تو بر تخت سلطنت دنبال لقاء الله هستی؟ اون وقت تعجب میکنی ما رو پشت بوم خونت دنبال شتر بگردیم؟ در واقع دارن بهش میگن که ابراهیم ادهم عاقل شو، اگه دنبال لقاء الله هستی جاش رو تخت سلطنت نیستا، باید بلنشی بری ریاضت بکشی. خود همان بود دیگر او را کس ندید، چون پری از آدمی شد ناپدید. همین اتفاق افتاد که بعد از اون هیچ کس ابراهیم ادهم رو ندید، مثل جن و پری که از چشم ما آدما مخفی هستند، اون حقیقت وجودی ابراهیم ادهم هم از دیگران پوشیده شد. یعنی ابراهیم ادهم در ظاهر در بین مردم بود، ولی کارایی میکرد که اصلا مردم نمیفهمیدن، همه میگفتن دیوونه است، تخت شاهی رو گذاشته لباس درویشی پوشیده. معنیش پنهان و او در پیش خلق، خلق کی بینند غیر ریش و دلق. در واقع او جسمش بین مردم بود، ولی با همین ظاهر درویش گونه مردم اونو می دیدن. کسی نمیتونست بفهمه که روح ابراهیم ادهم عجب عظمتی داره، به خاطر اینکه مردم فقط ظاهر بینن، عقل مردم به چشمشونه، ریش و دلق آدم ها رو می بینن، فقط ظاهر دیگران براشون مهمه. چون ز چشم خیش و خلقان دور شد، همچو عنقا در جهان مشهور شد. ولی همین که ابراهیم ادهم خودش رو از چشم مردم مخفی کرد، یعنی اون حقیقت وجودیش مخفی شد، شد مثل عنقا، شد مثل سیمرغ، شد مثل انسان کامل، در جهان مشهور شد. هنوز که هنوز من و شما که داریم تو قرن 21 با هم حرف میزنیم، اسم ابراهیم ادهم رو میاریم. چرا؟ جان هر مرغی که آمد سوی قاف، جمله عالم از او لافند لاف. هر پرنده‌ای که بره به سمت کوه قاف، همه مردم دنیا دربارش حرف میزنند، دربارش لاف میزنند. پرنده کیه؟ من و شماییم. کوه قاف کجاست؟ کوه قاف همون جاییه که فقط انسان کامل میتونه بهش دست پیدا بکنه. ما اگر که به قرب الهی دست پیدا بکنیم، رفتیم در کوه قاف. حالا کوه قاف رو میگن یه کوهی بوده از جنس زمرد سبز که دور تا دور این زمین رو فرا گرفته. افسانه هاش رو کاری نداریم. خلاصه حرف مولانا اینه که اگر میخواهی مشهور حقیقی بشی، باید خودتو برسونی به مقام قرب الهی، نه مقام مثلا ریاست جمهوری، نه مقام فرض کن نماینده مجلسی، مدیر کلی، مقام قرب الهی. چون رسیدن در سبای نور شرق، قلقلی افتاد در بلقیس و خلق. یادمون نره داریم چی میخونیم. سلیمان داره به بلقیس میگه که مقامی که تو رو مشهور میکنه این پادشاهی سبا نیست، مقام قرب الهیه. و وقتی این حرف، این سخن، این حدیث به گوش اهالی شهر سبا میرسه، اونجا یک قلقله ای به پا میشه، در بین خلق یک همهمه و قلقله ای به پا میشه. حتی خود بلقیس هم از این رو به اون رو میشه. وقتی که این پیام مثل خورشید در سبا طلوع میکنه، یعنی وقتی این پیک ها و این فرستادگان سلیمان به سبا میرسند، اونجا مردم میگن مثل اینکه یه اتفاقی داره میفته، انگار یه خبرایی هستش، انگار ما یه چیزای آگاهی نداشتیم. میخوان همه بفهمن که چیه این حرفا. روح های مرده جمله پر زدند، مردگان از گور تن سر بر زدند. یاد روز قیامت بیفتید که مرده ها دوباره زنده میشند. دل های ما توی این عالم مرده است، و وقتی که در سبا این اتفاق افتاد و دل های مردم با این حقیقت روبرو شد، این دل ها دوباره زنده شدند، مثل اینکه مرده ها از گور دارن بلند میشند. یکدیگر را مژده می دادند، هان نک ندایی می رسد از آسمان. شروع کردند به هم مژده دادن، انگار داده یک ندای آسمانی به ما می رسه. زان ندا دین ها همی گردند گبز، شاخ و برگ دل همی گردند سبز. از این ندای آسمانی دل و دین مردم، ایمان مردم پالوده میشه، خرافات برچیده میشه، حقیقت دین آشکار میشه. وقتی که میگه دین گبز میشه، یعنی قوی میشه، ستبر میشه، معنیش اینه که دین ما یه دین درست و حسابی میشه. چقدر هست این خرافات که دل و دین ما رو در خودشون بلعیدند. ما باید دینمون رو از خرافات پاک کنیم. واقعا این کار بزرگیه. خوش به حال مردم سبا که سلیمانی پیدا کردند تا اینکه خرافات دینشون رو بهشون گوش زد بکنه. کاش ما هم یه کسی رو داشتیم که خرافات دینمون رو بهمون گوش زد میکرد. مردم به هم مژده میدادند، میگفتند که شاخ و برگ دلمون سبز داره میشه. انگار یه زمین بایری بود که هیچ بر و میوه‌ای نداشت و الان داره ثمر میده این دل. انگار که میوه ایمان در دلمون داره رشد میکنه، جوانه میزنه این گیاه. اینجوری بود که از سلیمان آن نفس چون نفخ سور، مردگان را وارهانید از قبور. این پیام حضرت سلیمان عین سور اسرافیل بود. چطور وقتی که حضرت اسرافیل در روز قیامت در این شیپور میدمه، همه مرده ها زنده میشند؟ این پیام حضرت سلیمان مردگان سبا رو زنده کرد، یعنی دل مرده ها رو دل زنده کرد. از گور جسم این روح ها سر برآوردند. مر تو را بادا سعادت بعد از این، این گذشت الله اعلم بالیقین. انگار که اون مجلس سرایش مثنوی پایان پیدا کرده. مولانا به اون کسایی که در مجلس حضور داشتند میگه که خب این مجلس تموم شد، من این مطالب رو براتون بیان کردم، ایشالله که شما هم که طالب حقیقت هستید به سعادت حقیقی دست پیدا بکنید. خداوند آگاهه، خداوند یقین داره که کی به سعادت دست پیدا میکنه و کی به سعادت دست پیدا نمیکنه. حالا بقیه قصه بلقیس و اهل سبا رو بشنویم، ببینیم که وقتی که اینها این پیام رو گرفتند چه اتفاقی افتاد. و برای این نکته میخوایم تاکید بکنیم که باید با هر کس به اندازه عقلش حرف بزنیم. شما نمیتونی با یه بچه مثلا فرض کن 10 ساله صحبت از درجات والای عرفان بکنی، کسی که آموزشی هنوز ندیده، بچه 10 ساله‌ای که هنوز درجات ابتدایی عرفان رو طی نکرده، شما بخوای باهاش درباره درجات بالا صحبت بکنی، کار بیهوده‌ای داری انجام میدی. با هر کس به اندازه عقلش باید صحبت کرد. قصه گویم از سبا مشتاقوار، چون سبا آمد به سوی لاله‌زار. این سبا با ساد یعنی باد سبا، یه باد خوشبو، که در اینجا این باد خوشبو پیام حضرت سلیمانه. لاله‌زار کجاست؟ شهر سباست. همینطور که باد خوشبوی سبا به لاله‌زار میوزه و لاله‌زار رو شاداب میکنه، پیام حضرت سلیمان که به شهر سبا رسید، مردم شهر رو شاداب کرد. بنابراین من این قصه رو با اشتیاق میخوام براتون تعریف بکنم. لاقت الاشباح یوم وصلها، عادت الاولاد صوب اصلها. این پیام که به مردم سبا رسید مثل این بود که روح به جسم برسه، فرزند به والدینش برسه. اینقدر تأثیر خوشایندی روی مردم داشت. امت العشق الخفی فی الامم، مثل جود حوله لوم و سقم. عشق یک چیزیه که در وجود ما هست ولی مخفیه. یک نفر رو در نظر بگیرید که یه بدی بهش شده، این آدم میتونه طرف مقابلش رو ببخشه، میتونه جود به خرج بده، ولی این بخشش در وجودش مخفیه، هنوز تجلی پیدا نکرده. عشق در وجود ما مثل همون بخشش است، ممکنه که هنوز تجلی پیدا نکرده باشه ولی وجود داره. ما داریم از عشق الهی صحبت میکنیم، عشقی که در دل بیمارمون اسیر شده، به محاصره در اومده، به محاصره اون روحی در اومده که تن به ذلت داده، تن به خاری داده. ولی همین قصه که ما الان داریم با هم میخونیم، قصه شهر سبا، به ما چی میگه؟ این مردم شهر سبا خفته بودند ولی پیام حضرت سلیمان اونها رو بیدار کرد. نشون میده که این عشق در وجود اونها بود، فقط منتظر یه تلنگر بودند که بیدار بشه. بنابراین امت العشق الخفی یعنی مذهب عشق مخفی فل امم در بین مذاهب دیگه، این یک بخششی مثل جودی که دور تا دورش رو لوم و سقم گرفته. لوم یعنی سرزنش، ملامت، میخواد ببخشه، دیگران سرزنشش میکنن، میگن که مثلا فرض کن میخوای از خون پدرت بگذری رضایت بدی، میخوای این مالت رو ببخشی و خودت رو دچار فقر بکنی. این سرزنش ها باعث میشن که ما این بخشش رو به خرج ندیم و هزاران سرزنش باعث میشن که ما دل به عشق نسپاریم. ذلت الارواح من اشباحها، عزت الاشباح من ارواحها. روح باعث افتخار جسمه، جسمی که روح نداشته باشه که یواش یواش میپوسه، میگنده، بوی تعفن میگیره. بنابراین جسم به اون روحی که درش هست افتخار میکنه، ولی بالعکس، روح خجالت زده این جسمه. روح دلش میخواد پرواز کنه ولی این جسم جلوی پاش رو گرفته. نگاه کنید وقتی ما به خواب میریم چطور راحت روحمون پرواز میکنه، از این شهر به اون شهر، یه لحظه میبینیم یه جایی هستیم، یه لحظه یه جای دیگه. در همین ابیاتی که مولانا برامون به سرایش در آورده، چقدر داستانهایی میبینیم که گویا شهود مولانا بوده. اون غزل معروف که میگه که نهنگ اومد آب دریا رو خورد، دریا به بیابون تبدیل شد، بعد این نهنگ در دل زمین فرو رفت، دیگه نه دریایی بود نه هامونی بود. اینا همه نشون دهنده اینه که وقتی که این روح از بند جسم آزاد بشه، چشم ما، چشم دل ما چه چیزهایی رو میتونه ببینه. اونجایی که مولانا میگه که نگار به دستم یک جارو داد، گفت برو دریا رو جارو کن، آتش بر اومد بر سر دریا. اینها با عقل جسمانی ما که همخوانی نداره، به خاطر اینکه این جسم نمیذاره روح راحت پرواز کنه. بنابراین جسم مایه خجالت روح میشه. ایها العشاق السقیا لکم انتم الباقون والبغیا لکم. حالا اون کسایی که به مرتبه عشق میرسند، ای عاشقان ایشالله که از شراب ناب حقیقت بهره مند بشید، ایشالله که شمایی که با عشق جاودانه شدید این جاودانگی نصیبتون بشه. ایها السالون قومو و عشقو زاکریه و یوسف فستن شقو. ای کسایی که اون میثاق الهی رو فراموش کردید، روز الست رو فراموش کردید، بلند شید و عشق ببرزید به خداوند. یادتون بیاد که اون روز الست چه پاسخی به خداوند دادید. بدونید که عشق مثل بوی دلاویز یوسفه. برید و فستنشقو، استنشاق کنید، ببویید این بوی عشق الهی رو. مولانا در این ابیات داره به همون میگه که کسی میتونه از چشمه حقیقت و جاودانگی و بقا و پایندگی بهره‌مند بشه که عاشق بشه. و این عشق همونیست که ما فراموش کردیم، همون پیمانیست که در روز الست بین ما و خداوند بسته شده ولی ما فراموشش کردیم، در حالی که باید بلند شیم و این بوی دلاویز یوسف رو حس کنیم، استنشاق کنیم، اون عشقی که از یادمون رفته رو دوباره به یاد بیاریم. منطق طیر سلیمانی بیا بانگ هر مرغی که آیت می سرا. حضرت سلیمان منطق و تیر بود، یعنی میتونست با پرنده ها نطق کنه، صحبت بکنه، با جغد به زبان جغد، با هدهد به زبان هدهد، با هر پرندهی به زبان خودش. ما هم که طالب حقیقت هستیم هر کدوم یه زبانی داریم، هر کدوم یه قوه ای داریم، یه توان فکری داریم که باید دعا کنیم تا اینکه اون انسان کامل که میاد و با ما صحبت میکنه تا این پیام سلیمانی رو بهمون برسونه، با زبان خودمون به اندازه فهم و درک خودمون با همون حرف بزنه. چون به مرغانت فرستاده است حق، لحن هر مرغی بدادستت سبق. آیه 4 سوره ابراهیم میگه ما هر وقت خواستیم یه پیامبری رو برای قوم بفرستیم به زبان خودشون براشون فرستادیم. اینجوری نبوده که مثلا تو عربستان یه پیامبری بیاد انگلیسی حرف بزنه، یا مثلا یه پیامبری توی ایران که مردم فارسی زبان هستن بیاد و یه کتابی داشته باشه مثل کتاب اقدس به زبان عربی. خب وقتی ما ایرانی هستیم پیامبرمون باید فارسی با همون حرف بزنه، نه اینکه عربی. رسول اکرم اگر در عربستان مبعوث شدن، زبانی که باهاش صحبت کردن با مردم زبان عربی بود. به همین ترتیب وقتی که ای مرد حق خداوند تو رو میفرسته برای هدایت دیگران، با زبان خودشون باهاشون حرف بزن، در حد درک و شعور خودشون باهاشون حرف بزن. مرغ جبری را زبان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صبر گو. اون کسی که اعتقاد به جبر داره، خب با زبان خودش باهاش حرف بزن، یک جوری بهش بگو که انگار ما در مشیت الهی، تقدیر الهی گرفتار اومدیم، اونجوری که خودش میفهمه باهاش حرف بزن. اگر هم میبینی که خیلی اعتقاد به جبر مذموم داره، باید اصلاح بشه، جبر مذمومش رو اصلاح کن. اون چقدر جاهای دیگرش درست باشه، مشکلش روی همین جبری مسلک بودنشه. یا مثلا اون کسی که پرندهی مثل پرندهی میمونه که پروبالش شکسته، مثل کسی میمونه که دچار شرایط بدی شده در زندگی، بهش نوید صبر بده، بهش بگو اگه صبر بکنی پاداش صبرت رو بهت میدن، نمیدونی این صبر کردن چه نتایج خوبی برات داره. با اون شرایطی که براش وجود داره باهاش حرف بزن. مرغ صابر را تو خوش دار و معاف، مرغ عنقا را بخوان و صاف قاف. یه نفر هستش که هنوز به اون مرتبه کمال نرسیده، بهش بگو آفرین، خیلی داری راه درستی رو میری. این مرغ صابر که صبر میکنه بر سختی های مسیر سلوک، بهش نوید بده، بهش بگو که نهایتاً خوشنودی نصیبت خواهد شد. و اون کسی که مرغ عنقاست، اون کسی که به درجات بالای معنویت رسیده، براش تعریف بکن که این کوه قاف چجوریه، این اندالله چجوریه، اون مأمن حقیقی الهی چطور جاییست، این قرب الهی رو براش تعریف کن. یعنی اون جوری که لازمه باهاش حرف بزنی در لول خودش باهاش صحبت بکن. مرکبوتر را حذر فرماز باز، باز را از حلم گو و احتراز. یه عده مثل کبوتر هستند، مظلومند، یه عده مثل بازند، یعنی نیرومندند، مقام و منصبی دارند. به اون کسایی که مظلوم هستند بگو که از ظلم ظالم دوری کنند. به اونهایی هم که قدرتی دارند بگو که دست از ستمکاریشون بردارند. با هر کس به زبان خودشون صحبت بکن. میدونید مثل این میمونه که مثلا بگه که به نونوایه بگو نون خوب دست مردم بده، به نجاره بگو که میز خوب دست مردم بده، به هر کسی با توجه به شرایطی که داره توصیه بکن. این مسیر سلوکه. اون کسی که میخواد در مسیر سلوک قدم برداره باید با توجه به شرایط خودش مورد هدایت و راهنمایی قرار بگیره. وان خفاشی را که ماندوبی نوا، میکنش با نور جفت و آشنا. اون کسی که مثل خفاش چشم دلش کوره، کور به نور حقیقت، خب ببرش بهش یاد بده چطوری چشم دلش رو باز بکنه، این نور حقیقت رو بهش نشون بده، آشنا کن با مسیری که بتونه به روشن دلی دست پیدا بکنه. کپک جنگی را بیاموزان تو صلح، مرخروسان را نما اشراط صبح. اشراط یعنی علامت ها و نشانه ها. بعضی ها مثل کپک جنگی میمونند، یعنی ستیزجو هستند، هرچی بهشون میگی جنگ دارن باهات، اصلا قبول نمی کنن حرف حساب رو. بهشون درس صلح و آشتی بده. اون کسی که مثل خروس میمونه باید بلنش سر صبح قوقلی قوقو بکنه تا اینکه مردم خفته بیدار بشند رو بهشون این نشانه های صبح رو یاد بده. بهشون بگو که چطور باید دیگران رو مورد هدایت و بیداری قرار بدن. ببینید یه عده آدم ها هستن که موعظه میکنن، اینا همون خروس هایی هستن که قوقلی قوقو میکنن تا اینکه مردمی که در خواب غفلت فرو رفتن بیدار بشند. باید یادشون داد که چطور این کار رو بکنن، چطور دیگران رو هدایت بکنن. این فن خطابه رو باید بهشون یاد بدن، باید بهشون بگن که با عمل مردم رو نصیحت بکنید، همون چیزی که قبلا در همین مثنوی خونده بودیم، نه با حرف. کسی نمیتونه با حرف نصیحت بکنه ولی خودش عمل نکنه بعد انتظار داشته باشه دیگران به حرفش گوش بدن. باید به هر کسی اون جوری که میفهمه و اون جوری که به دردش میخوره صحبت کرد. همچنان می رو ز هدهد تا عقاب، ره نما والله اعلم به ثواب. همینطور برو جلو، همینطور همه پرنده ها رو از هدهد تا عقاب با زبان خودشون هدایت بکن. خداوند به اون راه درست و راستی آگاه تره. در واقع میخواد بگه که با هر کسی، با همه مردم به زبان خودشون صحبت کن. من اینجا چند تا مثال زدم، تو تا ته بگیر و برو. حالا میخواییم ببینیم که آیا بلقیس دست از ملک و سلطنتش بر میداره یا اینکه حرفای سلیمان رو قبول نمی کنه. انشاءالله این موضوع رو در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 13481 علی ارفانیان.